بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. ایشون فرمودن که قول ثانی لا یخلو من قوته، که همون کلیه فرمایم باشد. حالا ثمره را ذکر میکنند. ما بحثی که شروع کردیم این بود که اگر سا من صبرتین را بفروشد بر کسر مشا حمل میشود یا بر کلیه فعل معین. چه اموری بر متفرع میشود؟ کلی فعل معین حمل بشود به کلی فعل معین حمل بشود یا به کلی علل اشاعه هم بشود، این چه اثری خواهد داشت؟ بگی متفرع بر مختار چه کلیه فعل معین هست چند امر است. یک، اگر بر کلیه فعل معین حمل بشود تعیین مبی در اختیار بایه هست، بایه مخیر است هر کنوم از اینها را خواست به مشتری بدهد. بایه کلی فعل معین را فروخته، این سا را بدهد اون سا را بدهد، پس دیگه به تعیین خود بایه دارد. مشتری طبیعت را مالک شده است، طبیعتی که معرا از تشخص هست، نمیتواند بگوید نه من این گونی را میخوام اون گونی را نمیخوام، چون آن چیزی که مشتری مالک شده است یه طبیعت یک سا هست، طبیعت یه گونی هست، اینا هم چه برابر هستن مساوی هستن. این بستگی به اختیار خود بایه دارد. مشتری حق مطالبه خصوصیت را چیه ندارد، مشتری حق مطالبه طبیعت را دارد. اون وقت تعین طبیعت در یه مصداقی این به ید البایه هست چه تعیین میکنه. این می‌فرماید در مورد بیع کلی، در کلی فی الذمه هم این چنین است، چه کلی فی المعین باشد چه کلی فی الذمه باشد، چه کسی مصداق را تعیین می‌کند؟ بایع مصداقش را تعیین. مشتری حق مطالبه مصداق خاص را بگویند من این را نمی‌خوام اون دیگری را، این را نمی‌تواند پیشنهاد بدهد. در باب وصیت هم این چنین است، یک کسی چند تا عبد دارد یکی از اینها را وصیت میکند. اونجا چه گفتن؟ گفتن ورثه مخیر است دیگه، هر کدوم از اینها را برای موسی به بودن تعیین کنن میتوانن اون را تعیین کنن و به مصالح تحویل بدن. خب این بنابراین است که کلی فیلم. اما اگر اشاعه باشد چطور؟ اشاعه باشد در همه اینها، اینها ما سهم دارن دیگه، مثلا اگر یک سا یک دهم باشد در تمامی این ساهایی که اینجا هست، در تمامی اینها هم سهم فروشنده هست و هم سهم خریدار. این یکی از اموری است که متفرع می شود بر اینکه مبی کلی فی المعین باشد یا کلی علل اشاعه باشد. یکی از متفرعات این است که بله فرض کنید یک سا از این صبره را فروخته، کل این صبره تلف بشود فقط همون یک سا بماند، کل این تلف بشود فقط یک سا بماند. پس همون روایتی چه ها گفتیم، 30,000 بسته بود، 20,000 تلف بشود همون 10,000 که فروخته بماند. اگر کلی فیلم معین باشد این مال مشتری است، چون اونی که تلف شده دیگه این قابلیت ندارد که بایه اون را به مشتری تحویل بدهد، از قابلیت خارج شده است. ما یه قاعده داریم دیگه، هر مبی که قبل از قبض و اقباض تلف بشود فهو من مال بایه، یعنی از قابلیت خارج شده است. اما اگر اشاعه باشد چطور؟ اون مقداری که باقی مانده هم سهم بایه در اون هست هم سهم مشتری در اون هست. باز یه فروعات دیگری هم هست میخونم.
ثم إنه يتفرغ على المختار من كون المبيء كليا أموره أحدها كون التخيير في دائم في يد البائع لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا التبيئة المؤرّاتة عن التشخص الخاص فلا يستحق على البائع خصوصيته فإذا طالب بخصوصية زائدة على التبيئة فقد طالب ما ليس حقا له فهذا جار في كل من ملك كليا في الذمة أو في الخارج فليس لمالكه اقتراء الخصوصية على من عليه الكلي ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصل ميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كأب من أبيده ونهر ذلك
بله فهمد که متفرده می شود بر مختار که کلی فن معین شد این کون المبی کلیان بله همون کلی فن معین امورون یکی از اون امور این است که تخییر و اختیار در تعیین مبی به دست بایع هست در کلی فن معین چرا؟ چون مفروض این است که مشتری مالک نشده مگر طبیعت را طبیعت یک سا گندم را طبیعت یک گونی گندم را یک گونی برنج را کلی را که المعرات در حالی که این آری هست از تشخص خواهد اما اون سا این سا باشد اون سا دیگر باشد این گونی باشد اون گونی دیگر باشد این را مالک نشده یک گونی گندم را طبیعت یک گونی گندم را مالک شده است فلا یستحقو پس مستحق نمی شود مشتری بر بایه خصوصیتی را مستحق نمی شود طبیعت را مستحق است طبیعت هم حاصل می شود دیگه با هر فردی که بایه به مشتری بدهد طبیعت چیه؟ حاصل خواهد شد فإذا طالب به خصوصیت زائدت علی الطبیعه پس وقتی که مشتری مطالبه کند خصوصیت زائد بر طبیعت را چیزی را مطالبه کرده است لیس حقا له حق برای مشتری بگوید این گونی را بده خب این مطالبه چیزی است که حق نیست او میتواند بگوید اون 10 کیلو برنجی که من خریدم اون را به من بده اما این را بده این دیگه چیز اضافی است حق او نیست می‌فهمد این مربوط به کلی فی المعین نیست در کلی فی الذمه هم این چنین است یعنی در کلی فی الذمه هم اختیار به ید بایع هست و هازا یعنی تخییر در تعیین جاری است در مورد هر کسی که کلی را مالک بشود فی الذمه مالک بشود یا فی الخارج مالک بشود فلیس لمالکهی منظور از مالک هم مشتری است دیگه چون اون را مالک شده است برای مالک اون کلی چه مشتری باشد نیست اقتراع یعنی پیشنهاد خصوصیت بر کسی که کلی بر عهده اوست نمیتونه خصوصیت را پیشنهاد بدهد بگوید این را بده بر کسی که کلی بر عهده اوست چه همون فروشنده باشد دیگه من علیه الکلی همون فروشنده است اقتراع نمیتواند بکند ولذا چون نمیتواند این کلی را مالک شده است اختیار تعیین دست وارث است در باب وصیت هم در دست وارث است یکی از عبدهاش را وصیت کرده اذا اوصى المیت لرجل اون جایی که میت برای کسی وصیت کرده یکی از عبدهای متعددی که یملک المیت یکی از اون چیزهایی که معیتون را مالک هست مثل عبد من عبیده یکی از عبد از عبیدش را که مالک هست وصیت کرده تعیین به عهده وارث هست که من علیه الکلی وارث هست دیگه اونها تعیین را انجام میدهند و نحو ذلک حالا عبد باشد یا غیر عبد باشد باب وصیت باشد یا غیر باب وصیت باشد
إلا أنه قد زجم المحقق القومي بغير نادر من أجوبة مسائله بأن الاختيار بالتعيين بيد المشتري ولم يعلم له بث مزهر هيا وليته قاس ذلك على طلب التبيعة حيث إن الطالب لما ملك التبيعة على المأمور استحقه منه لم يزد له بحكم الآخر مطالبة خصوصية دون أخرى
می فهمد که ما گفتیم تعیین در اختیار بایع هست الا اینکه مرحوم محقق گومی در غیر موضعی از عجبه مسائل جذب کرده که اختیار در تعیین به دست مشتری است. مشتری مخیر است هر کنم از اینها را خاص تعیین کند. مرحوم شیخ انصاری فرمود ولم یعلم له وجه مسلم، وجهی که این قول را تصحیح کند و اختیار را به دست مشتری بدهد این دانسته نشده و ای کاش ایشون ما نحن فیه را که تملیک طبیعت است به طلب طبیعت مقایسه میکرد. اگر یه مولای طبیعت را طلب کند، چیزی را طلب کند، طبیعت را بگوید یه لیوان برای من آب بیاورد، اونجا چه چیزی را عبد، چه چیزی را یه لیوان آب را باید بیاورد دیگه. اما این لیوان یا اون لیوان در حال چینا برابر هستن، یکسان هستن، مساوی هستن، هیچ فرقی با هم ندارن. همونطور که در باب طلب طبیعت، در باب طلب طبیعت این مخیر است، اون عبد مخیر است، در ما نحنفی هم چی تملیک طبیعت بایه چیه؟ مخیره. و یا لیتا و ای کاش گاس زالک ما نحنفی را چه همون تملیک طبیعت هست بر طلب طبیعت مقایسه می کردن. حیث این طالب، طالب طبیعت وقتی که مالک می شود طبیعت را بر مأمور و استحق ها منه و مستحق می شود طبیعت را از مأمور، من مولا چه مالک طبیعت می شوم و مستحق طبیعت می شوم، جایز نیست لهو یعنی برای طالب به حکم عقل مطالبه خصوصیت دون اخرى، خصوصیتی را مطالبه کند نه دیگری را، این خصوصیت را نه آن یکی را. با آنچه همه این لیوان ها یکسان برابر است، بگوید چرا در این لیوان برای من آب آوردی، همون لیوان دوم عین همین است، لیوان آب همان آب است، لیوان همون آب است، لیوان همون لیوان است، آب همون آب است. اینجا نمیتواند بگوید چرا این را آوردی. خب مسئله تملیک هم این چنین است دیگه، مسئله تملیک هم این چنین است که ما لا یخبا. خلاصه تملیک طبیعت هم مثل چه شد؟ طلب طبیعت شد. همونطوری که مالک طالب طبیعت مالک نیست خصوصیت زائد را، در تملیک طبیعت هم این چنین است، مشتری مالک نیست خصوصیت زائد را. چه چیزی را مالک است؟ اصل طبیعت را. اصل طبیعت هم با هر کدوم از اینها محقق می شود و کذار که مسئله تم این بنابراین است کلی باشد، کلی فرماید. اما اگر بر اشاعه حمل کنیم ما فلا اختیار له احده، ما نه بایه اختیار دارد نه مشتری. چرا؟ چون شرکت در جزء این مبی شراکت حاصل شده، وقتی شراکت شد و تحتاج القسمه الى ترازی، قسمت احتیاج به چه دارد؟ ترازی دارد. باب قسمت هستی که در فقه در کجا بحث شده که باید با رضایت باشد، یادتون است باب قسمت کجاست؟ بعضی کتاب های فقه چه مستقلن آوردن، بعضی ها هم در کدوم باب آوردن؟ در لمعه بود ها باب قضاوت، مثلا به خاطر اختلافی که پیش میاد اونجا بر باب قسمت را در ادامه هم باب قضا می آورن. بله.
ومنها أنه لو تلف بعض الزملة ببقي مصداق التبيئة انحسر حرف المشترك لأن كل ذات من أفراد التبيئة فإن قابل تعلق ملك بدون تفوز إلا أنه يتبقى على تعيين مالك المسموم وإقباضه كل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته للمشترك فعلا فينحسر في الموضوع فهذا بخلاف المشار إن ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء من المال من دون عادة إلى اختيار وإقباض فكل ما يطلب من المال فقد تلف من المشتري جزء بالنسبة لحصته
ومنها از جمله فروعاتی که بر کلی فرمایان است این است که اگر بعض جمله بعض اون مجموع تلف بشود مثلا 10 سا هست 1 سا را فروخته 9 سا تلف بشود و بقیه هم مصداق و مصداق طبیعت همون طبیعت 1 سا باقی میماند حق مشتری منحصر میشود فیه در اون ما بقی چرا؟ چون هر فردی از افراد طبیعت در مثال 10 سا بود هر کدوم از اینها ولو قابلیت دارد لتعلق ملکهی بهی بخصوصه قابلیت دارد که ملک مشتری تعلق پیدا کند به آن بالخصوص هر کدوم از اینها را دست بگذارید قابلیت دارد که ملکیت مشتری به آن تعلق پیدا کند الا انه یتوقف و این قابلیت دارد منتها کیفیت پیدا می کند آقای زمانی کیفیت پیدا می کند آقای زمانی ای بابا آقای زمانی در عالم برزخ منفصل هستن از متصل دیگه گذشته به منفصل رسیدن تا به شرط بود که چشمیت اونم بزده دیگه دیگه بله آدم میره دیب دو سا دل آخر ردیف داد دوباره داد اما ردیف اول دو سهش بعد گویماز داری خصوصه هست بله چون هر فردی از افراد طبیعت ولو قابلیت دارد چه ملکیت مشتری با آن تعلق پیدا کند بخصوص این قابلیته اون تا کیفیت پیدا میکند اون وقت فعلیت پیدا میکند چه مالک فروشنده جدا کند و این را تحویل بدهد به مشتری خب اگر تلف بشود دیگه از قابلیت خارج شده فقط کدومش قابلیت دارد؟ اون موجود اون مقداری چه باقی مانده این برای قابلیت داره الا انه یتوقف الا اینچه این متوقف هست بر تعیین مالک مجموع و اقبازان این تعلق ملک او متوقف است بر اینکه مالک مجموع این را تعیین کند و تحویل بدهد پس هر چیزی که تلف بشود قبل اقبازه یعنی قبل از اقبازه اون مالک مجموع تلف بشود یعنی قبل از اقبازه فروشنده خارج می شود اون از قابلیت ملکیتش برای مشتری فعلا دیگه بالفعل قابلیت ندارد چون تلف شده است دیگه وقتی تلف شده است بالفعل قابلیت ندارد چه ملک مشتری بشود وقتی چین چنین شد فینحصر و حق مشتری منحصر می شود فی الموجود در اون مقداری که موجود هست و تلف نشده این بنابراین است که کلی فرمان روایت بریدم این بود دیگه 30,000 بسته نی و اینها که 20,000ش فروخت امام فرمون 10,000ی که فروختی باقی مانده اون مال مشتری است و هازا بخلاف المشا بخلاف این چه کلی مشا باشد اگر مشا باشد اون مقداری که تلف شده به نسبت سهمشون از هر دو تلف شده اون مقدارش باقی مانده به نسبت سهمشون مربوط به هر دو است فإن ملک المشتری ملکیت مشتری فعلا ثابتون فی کل جزء من المال در هر جزئی از مال ثابت است احتیاج به اختیار اقباض هم نیست اصلا مالک فروشنده تحویل ندهد همین که عقد خونده شد، ملکیت بالفعل نسبت به همه این اجزا برای مشتری هم حاصل شد، ثابت شد. و کل ما یتلف من المال، پس هر آن چه تلف می شود از مال، پس به تحقیق تلف شده از مشتری، جز اون مطابق نسبت حصه او. مثلا یک سا در میان ده سا باشد، یعنی یک دهم اینها مال مشتری است. خب حالا فقط یک سا مانده، و یک دهم این یک سا مال مشتری است، نه دهمش مال چه هست؟ بایی هست که شاهی می شود.
ومنها انه لو فرضنا عند البائع بعد ما باع ساء من الجمله باع من شخص آخر ساء کلی آخر، فالظاهر انه اذا بقي ساء واحد كان للاول لان الكليه المبيع ثانيا لان الكليه المبيع ثانيا انما لان الكليه المبيع ثانيا انما هو صار في مال البائع وهو ما ادى ادى السائل من الصبره، فاذا تلف ما ادى السائل فقد تلفت جميع ما كان الكلي فيه ثانيا، فقد تلف المبيع الثاني قبل الكف هذا بخلاف ما لو قلنا بالاشاره.
اینم سومی است که سومی است که کلی فی معین باشد، مثلا یک سال فروخته است از میان ده سال، برای شخصی این را فروخته است، بعد رفته یک سال دیگر را به شخص دوم فروخته است، یعنی دو سال فروخته، اولی را به مشتری اول، دومی را به مشتری دوم. حالا این تلف بشود، این یک سال بماند، این ده سال تلف بشود جز یک سال، این یک سال مال مشتری اول است، دوم است، مال هر دو است، یا بگویم مال هر سه تا است، بایی مشتری اول مشتری دو. اشاعه باشد معلوم دیگه، اشاعه باشد مال هر سه خواهد بود، اما فیلمایم باشد چطور؟ ایشون بباید که عجب چیز باشد، کلیه فیلم معین باشد، این به مشتری اول داده می شود نه مشتری ثانی، پس ظاهر نجا یک سا باقی بماند کان لیل اول، مال اولیست. چرا؟ چون ایشون بباید وقتی چه این ده سا یک سال فروختا، الان برای مالک برای فروشنده چقدر باقی مانده؟ نه سا باقی مانده فروشنده، یک سا دیگه مال مشتری اول شد، چقدر مانده؟ نه سا. خب حالا می آید برای مشتری دوم چین را می فروشد، از کجا می فروشد؟ از اون نه سا می فروشد دیگه، نه از اون ده سا، از نه سا می فروشد. پس وقتی چه به مشتری دوم از نه سا می فروشد، نه سا همچه کلن چیه؟ طرف شده دیگه، دست مشتری دوم خالی می ماند. این گونه ایشون بیان می کنه. لو فرضنا، اگر فرض کنی بایه بعد از آنی که فروخته سا من الجمله، یک سا از مجمورا، با من شخص آخر، یعنی برای شخص دیگر بفروشد، سا ان کلی آخر، یه سا کلی دیگر را. خب این تلف بشود، این ده سا فقط یک سا بباند، فالظاهر این است چه؟ اگر یک سا بماند کان لیل اول، این مال اولی خواهد بود. دلیلش را این گونه بیان میکنن، چرا دومی در اون سهمی ندارد؟ میگه علتش این است چه؟ بعد از آنی که این یک سا را به اون مشتری اول فروخت، آنچه ملک مشتری است نه سا هست، نه سا هم چه؟ طرف شده. لأن الکلی المبی ثانیان، چون کلی چه برای بار دوم فروخته شده، این در کجا سرایت و جریان دارد؟ فی مال بایه. کلی که مبیع ثانیان هست، ساری در مال بایه است. مال بایه چیست؟ و هو ما عدا سا من از صبره، ما عدای سا از صبره، ما عدای سا هم بشود نه سا. فا ازا تلف ما عدا سا، پس مال فروشنده ما عدسا بود، ما عدسا همون نخسا، اون هم چه تلف شد؟ پس چه چیزی تلف شده؟ مشتری دوم چه سهمش در 9 سا بود اونم چیه؟ تلف شده است. اون 1 سا مربوط به مشتری اوله. فاذا تلف ما عدا سا چم 9 سا باشد، پس به تحقیق تلف شده جمیع آن چیزی که کلی در آن ساری و جاری بود. باز جمیع هم 9 سا دیگه. سا مشتری دوم در 9 سا ساری بود. این 9 سا هم چه تلف شده است. فقط تلف المبیع الثانی قبل القبض، پس مبیع ثانی قبل از قبض تلف شده است. اون وقت اون قاعده جاری می شود دیگه، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، لذا بیع منفسخ می شود و بر بایع حساب می شود. به خلاف این چه ما قائل به اشاعه بشم، چه همین ها اشاعه خواهد بود میان همین ها. بله
مثلا
اون بیاد بعد چون همه اش را تحویل بدهد یه مقدار بر. اما اون جایی که این تحویل میدهد اون تحویل نمیگیرد، این که قبض است.
ثم علم ان المبيع انما يبقى كليه ما لم يكبر، و اما اذا قبض فان قبض منفردا اما اتاه كان مختصا بالمشتري، و ان قبض في ضمن الباقي بان اجبزه البائع مجموع الصغرى فيكون بعضه وفاء والباقي امانه حصلت الشركه لحصول ماله في يده و عدم توقفه الى تعيين و اقباض حتى يخرج التالق عن قابلیت تملك المشتری له فعلا و ينحصر حقه في الباقي، و حين اذن حساب الطالب على البائع دون المشتری ترجیهم بلا مرجهم و يحسب عليهما.
ثم علم چه مبی چه گفتیم کلیست، یبقا کلی یعنی کلی باقی میماند مادامی چه لم یقبض قبض نشده باشد، تا قبض نشده کلیست. و اما ازا قبضه وقتی چین قبض شد، خب دو جور است قبض. یه جورش این است که همون سهم خاص را یک سال را قبض کند، یه وقتی این است نه، فروشنده میاد همه 10 سال را به او تحویل میدهد، میگه مال این سهم خودت را بردار. دو صورت هست چون حکمش متفاوته. فا این قبضه اون صورت اول منفردن قبض بشود، اما ادا مبی منفردن قبض بشود از ما اداش، مبی یکسا بود دیگه، ما از ما ادا منفردن، ما ادا همون نخصا هست، منفردن از اونها قبض بشود جداگانه. این مختص به مشتری خواهد شد دیگه، اختصاص به مشتری پیدا می کند. اما صورت دوم، صورت دوم این است که قبضه اون کلی قبض بشود، فی ضمن الباقی در ضمن باقی، کدوم باقی؟ اون باقی چه برای فروخته نشده است. مثلا چطور در ضمن باقی قبض بشود بیان می کند. بن اقبضه البایه، بایه قبض بدهد مشتری را، چه چیزی را قبض بدهد؟ مجموع صبره را، کل اون 10 سا را به او بدهد. اون وقت بچه کل 10 سا را میدهد، فیکون بعضه وفا هم، بعض اون مقداری که تحویل داده شده این وفا هست، وفا به عقد است دیگه، وفا به عقد بیع است، چون یک سا یعنی نسبت به اون یک سا وفا به عقد بیع است، اما نسبت به اون 9 سا که فروخته نشده چی؟ امانت است. خب میگه اگر این چنین باشد ها، الان 10 سا دست چه کسی است؟ دست مشتری است. سهم چه کسی است؟ هم مشتری و هم بایی، به دست بایی مشتری چه هست؟ سهم بایی هم دست مشتری. نظام فهمت حسرت شرکت، چون تمام این مال دست مشتری است، شرکت حاصل می شود میان بایی و مشتری. چرا؟ لحصول مالهی فی یده، چون مال بایه حاصل شده در ید مشتری. خب اینجا آیا این متوقف بر تعیین اقباز است؟ نه، تعیین اقباز داره. تعیین اقباز اونجا است که منفردن میخواست ملک مشتری را به او تحویل بده. اینجا منفردن تحویل نمون، مجموع را در اختیار او قرار داده. و عدم توقفی، این متوقف نیست بر تعیین و اقباز، توقف بر تعیین اقباز، چون کلش را تحویل داده دیگه. چون چه صد آمد نمد در پیش ما، کلش را تحویل داده، مال مشتری هم چیه؟ تحویل داده شده. پس الان مشاهد، الان این مالی که دست مشتری هست مشاهد، این متوقف بر تعیین و اقباز نیست. اما متوقف بر تعیین و اقباز باشد، گفتیم دیگه امروز، اگر تلف بشود ها قبل از تعیین و قبل از اقباز، از قابلیت ملک مشتری خارج می شود. گفتیم دیگه اگر متوقف بر تعیین و اقباز باشد قبل از تعیین و اقبال طرف بشود، این از قابلیت خارج شده. اما در اینجا ایشون و من توقف بر تعیین اقبال نیست. اون وقت نتیجه چیست؟ اگر طرف بشود خارج نشده، از قابلیت خارج، از جیب هر دو طرف میشود. بگویم که نه، از جیب مشتری طرف بشود یا بایه، این ترجیح بلا مرجح است و این متوقف نیست بر تعیین. یعنی بله، حصول مالهی وی یدهی، حصول مال مشتری در دست او متوقف نیست بر تعیین و اقباز تا طالب اون چه طرف شده خارج بشود از تملک مشتری نسبت به آن فعلا. بگم که بالفعل دیگه این قابلیت ندارد که ملک مشتری به آن تعلق پیدا کند و حقش منحصر بشود در مقدار باقی مانده. نه، چون احتیاج به تعیین اقباز دید. گفتم دیگه تعیین اقباز کجا احتیاج هست؟ تعیین اقباز اونجا احتیاج هست چیه؟ میخواد فقط سهم مشتری را بدهد، یک سای مشتری را بدهد. اینجا چی؟ یک سای مشتری را نمیدهد، کل ساها را به مشتری میدهد تا اون سهم خودش را چیه؟ برده. اینجا دیگه تعیین اقبازی لازم نیست. وقتی تعیین اقباز لازم نشد، پس همه اینا قابلیت دارد دیگه، قابلیت دارد برای ملکیت مشتری. وقتی تلف شد برای هر دو خواهد بود. فهینه ازن، چی این از قابلیت خارج نشده، کلش دست او حاصل شده است، حساب کردن تالف بر بایه دون مشتری، تالف را بر عهده بایه بگذاریم نه مشتری، این چیه؟ ترجیحون بلا مرجعه. چرا از جیب بایه برود؟ بر تعیین اقباس اینجا لازم نبود، بایه بیچاره همش را به او تحویل داده بود دیگه. مشتری همون لحظه اول سهم خودش را بر می داشت، بقیه را به عنوان امانت دستش و برای این جدا نکرده، دستو باقی مانده است. آن چه طرف می شود بر عهده هر دو است، فیحسب علیهما، هم بر بایه و هم بر مشتری.
بل حاصل ان کل جزء معین قبل الاقباض قابل الكون کلا او بعضا ملكا فعليا للمشتري، و الملك الفعلي له حين اذن هو الكلي الساري، فالطالب المعین غیر قابل لكون جزئه محسوبا على المشتري، لان تملكه لمعين موقوف على اختيار البائع واقباضه، فيحسب على البائع بخلاف الطالب بعد الاقباض، فان تملك المشتري لمقدار من حاصل فعلا بتحقق الاقباض، فنسبه كل جزء معين من الجمله الى كل من البائع والمشتري على حد سواء.
ولی حاصل این است که هر جزء معین قبل از اقبال تحویل داده نشده قابلیت دارد لکونه کلن یا بعضن، بله کلن یا بعضن، اولی اونجاست که بله کلش را میفروشد، یا دومی اونجاست که جزءش را میفروشد. حاصل این است که هر جزء معینی قبل از اقباض قابلیت دارد لکونهی کلن و بعضن کلش یا بعضش ملک فعلی برای مشتری بشود. این قابلیت هست. کی هست این قابلیت؟ این کلن را اینطور معنا کنیم، اونجایی که جزء معین به مقدار مبی، این یک صاف روخته است، آنچه در نزد بایه هست اونم یک سا هست، این کلش مال چیه؟ یعنی قابلیت داره. دومی در کجاست؟ اونجایی که اون مقداری که نزد فروشنده است بیشتر باشد از اون مقداری که فروخته است. ده سا هست، یک سا را فروخته، پس بعضش چیه؟ قابلیت دارد. کلن قابلیت داشته باشد یا بعضن. والملک الفعلی لهو حین اذن، ملک فعلی لهو یعنی برای مشتری در این صورت چه قابلیت دارد؟ اون کلی ساریز چه سرایت دارد در تمامی این افراد. حتی طالف المعین، اون طالف معین چه معینم بعضی از اینا طرف شده، قابلیت ندارد که جزء آن محسوب بشود بر علیه مشتری. چرا قابلیت نداره؟ چون قبل از اقباض است. لأن تملکه لمعین، تملک مشتری معین را موقوف بر اختیار بایه و اقباض بایه است، در حالی که بایه هنوز اختیار و اقباض نکرده. فیحسب بر چی؟ بر علیه بایه. به خلاف طالف بعدل اقباض، چه تمام مال را بایه به مشتری داده است اون وقت طرف بشود. اینجا دیگه تملک مشتری بالفعل است، در اونجا بالفعل نبود، قابلیت بود، اینجا اما نه، بالفعل است. تملک مشتری مقداری را از اون معین حاصل اون فعلا، بله حاصل است بالفعل. چرا حاصل است؟ لتحقق اقباض. پس فنسبت کل جزء معین من الجمله، نسبت هر کدوم از این جزء معین به مجموع، بله جزء معین از مجموع، هر کدوم از اینا را دست بگذارید ها، نسبت هر یک از جزء معین از این مجموع به بایه و مشتری علا حد سوا به صورت یکسان است، مساوی است. ولی ازا تلف بشود چیه؟ از هر دو. خلاصه قبل از اقباض باشد اشاعه نیست، بعد از اقباض باشد همه اینها را تحویل بده، اشاعه می شود و از هر دو طرف می شود. نه هم لولم یکن اقباض البایه للمجموع، بله اگر بایه مجموع را که به مشتری داده علا وچه ایفا نباشد، یه وقتی این هست من می خواهم وفا کنم به اون عقد، همهش را در اختیار مشتری قرار می دم، میگم سهم خودت را بردار، علا وچه ایفا نباشد، بل علا وچه توکیل فی تعیین، او را وکیل می کنم در تعیین مبی، یا علا وچه بایه باشد، ببخشید علا وچه امانه باشد، حتی یعین البایه بعد از آن امانت می دن، میگه همه اینا دست تو باشد، بعد من سهم تو را جدا می کنم می دم امانت. اینجا حکمش حکم ما قبل القبض است. این چه ما اشاعه را گفتیم در کجا هست؟ علاوه چه ایفا باشد، نه علاوه چه توکی، نه علاوه چه امانه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.